ساعت 9 شب در ایران، بنیامین صدر هستم، همراه من هستید در 15 دقیقه پیش رو. در یک فایل صوتی درس کرده، محمد خاتمی با انتقاد از شیوه گذشته خود و اصلاح طلبان میگوید یک بار هم ما در کنار مردم قرار بگیریم. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت جمهوری اسلامی، حکومت ایران به ناچار دکترین هسته‌ای خود را تغییر میدهد. نخستین کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه از قبرس عازم اسکله شناور غزه شد. وقت شما به خیر شنوندگان گرامی. در این روز پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 برابر با 9 ماه می 2024 میلادی، در یک فایل صوتی درس کرده از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در ایران، او در آستانه دومین دور انتخابات مجلس با انتقاد از روش پیشین اصلاح طلبان در انتخابات گفته که آنها تا به حال برای به دست آوردن چند کرسی مجلس به تعبیر او گدایی و التماس می‌کردند، اما دیدند این شیوه فایده ندارد.
ما حالا گدایی
آقای خاتمی در این فایل صوتی با انتقاد از شیوه کنونی انتخابات گفته که یک بار هم در کنار مردم قرار بگیریم و باید بگوییم تا این مجلس هست و این شورای نگهبان هست دیگر اصلا در انتخابات شرکت نمی کنیم.
یک بار هم در کنار مردم قرار بگیریم. نه در کنار زده انتخاب سهلی بگیریم. ولی ما تانیم این شورای نگهبانه، ما دیگه اصلا در انتخابات شکنیم.
اصالت این فایل تکذیب نشده و در واکنش به درس کردن آن، جواد امام مدیر عامل بنیاد باران و از نزدیکان محمد خاتمی در شبکه ایکس نوشت که دلیل اینکه قبل از هر انتخابات به گفته او یک فایل صوتی از آقای خاتمی منتشر می شود تاثیرگذاری او در فضای سیاسی است. رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی میگوید در صورت تهدید موجودیت ایران، این کشور دکترین هسته‌ای خود را تغییر میدهد. کمال خرازی در گفتگو با شبکه عربی الجزیره با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی برنامه‌ای برای تولید بمب هسته‌ای ندارد، تأیید کرد که حکومت ایران ظرفیت تولید بمب هسته‌ای را دارد. حدود سه هفته پیش هم احمد اختلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران، تجدید نظر در دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی و عدول از ملاحظه های اعلامی گذشته را محتمل دانسته بود. مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی در حالی احتمال تغییر سیاست هسته‌ای حکومت ایران را مطرح کرده که در دهه های گذشته تهران بارها حرکت به سوی تولید تسلیحات هسته‌ای را رد کرده و با اشاره به فتوای علی خامنه‌ای آن را حرام اعلام کرده بود. و اینکه اولین محموله کمک‌های بشردوستانه از قبرس عازم اسکله شناور تازه غزه شد. اسکله‌ای که نیروی دریایی آمریکا در آب‌های نزدیک غزه ساخته. به گفته وزیر امور خارجه قبرس، کشتی حامل این محموله از بندر لارانکا به مقصد غزه حرکت کرده است. حدود دو ماه پیش هم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فرمانده ساخت این اسکله شناور را صادر کرده بود. به گزارش رویترز، دولت جو بایدن به دنبال محدود کردن دسترسی ایران، چین و روسیه و کره شمالی به نرم افزارهای هوش مصنوعی است. بنابراین گزارش، وزارت تجارت خارجی آمریکا در حال تنظیم مقررات جدیدی است که بر اساس آن صادرات مدل‌های هوش مصنوعی تحت کنترل و محدودیت بیشتری قرار بگیرند. دولت آمریکا و پژوهشگران مستقل فناوری هوش مصنوعی نگرانند که کشورهای متخاصم و رقیب با استفاده از قابلیت‌های این فناوری حمله‌های سایبری شدید تری انجام بدن و حتی سلاح‌های بیولوژیک نیرومند و خطرناک تولید کنند. در حال حاضر غول‌های فناوری هوش مصنوعی در آمریکا نظیر گوگل و مایکروسافت برای صدور محصولات خود به کشورهای دیگر با هیچ مانعی روبرو نیستند و این صادرات از سوی دولت کنترل نمی‌شود. اما احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در حاشیه نشست چهارشنبه هیئت دولت در حضور خبرنگاران گفت که صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان فعلا در دستور کار نیست. به لحاظ بررسی منطقی موضوع می توانیم پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود آن که سوار شدن زنان در قسمت ترک موتورسیکلت در ایران یک امر بدیهی تلقی می شود و هیچ مانعی ندارد و شرعی و عرفی هم هست، اما اگر همین خانم به تنهایی بخواهد سوار موتورسیکلت شود، موضوع مشکل دار می شود. این پرسشی است که شاهین بشیری از مهدی گررو، فعال حقوق زنان در سوئد، پرسیده.
وزیر کشور، رئیسی و هر کدوم از مسئولین حکومتی وقتی که در مورد مسئله زنان حرف میزنن و تأکید میکنن به چیزهایی که از قبل زنان میدونن، مثل اینکه حجاب باید رعایت بشه، گشت ارشاد به کار خودش ادامه میده و گواهینامه موتور سواری به زنان داده نمیشه. اینا چیزهایی که سالهاست وجود داره، اما شما میبینید که مرتب مسئولین حکومتی به ویژه مسئولین دولتی این رو تأکید میکنن. وزیر کشور هم الان اومده رو این تأکید کرده، به خاطر اینکه اینا موظف هستن در مقابل گروهی که بهشون معترضان همچنان بگن که ما داریم قوانین رو به همون میزان سفت و سخت ادامه میدیم. بخشی از جامعه که همچنان اسلامگرایی بنیادگرا رو در واقع توی دستور کار خودشون دارن، نیروهای به اصطلاح که در طی سالهای اخیر بهشون میگیم ارزشی ها، که اونها یک بازوی اعتقادی جمهوری اسلامی هستن، به زنانی که موتور سواری میکنن یا دوچرخه سواری میکنن اعتراض میکنن و این اعتراض رو میرن توی مساجد و توی نماینده های شهرهاشون اعلام میکنن، یا در جاهای دیگه این بحث این که کسانی که اون استانداردی رو که ارزشی ها دوست دارن در مورد حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن، این اعتراضات توی اون بخش از جامعه وجود داره. جمهوری اسلامی هم میدونه که باید اونها رو راضی نگه داره، به خاطر همین هی تاکید میکنه که خیالشون راحت باشه که قانون قرار نیست چیز تغییری بکنه، و اگر زنان موتور سواری میکنن بدون گواهی نامه و اگر زنان حجاب اسلامی رو، حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن، با وجود اینه که اینها دارن به اندازه کافی سرکوب میکنن، یعنی محدودیتی که ما به عنوان مسئولین جمهوری اسلامی داریم اعمال میکنیم همچنان پای برجاست و ارزشی ها رو اینطوری راضی نگه دارن، در صورتی که زنان ایرانی دیگه اصلا وقی نمینن به اینکه شما دارید این قوانین رو همچنان به همون سختی انجام میدید یا نمیدید. بدون گواهینامه موتور سواری میکنن، دوچرخه سواری میکنن، میبینیم که اون استاندارد پوششی که جمهوری اسلامی راضی باشه رو رعایت نمیکنن و این مقاومت مدنی ادامه داره. اما به هر حال جمهوری اسلامی باید به اون درصدی که همچنان بدون منافع بلکه فقط با اعتقادات مذهبی طرفدار حکومت هستش پاسخگو باشه.
خب آخه حتی اگر به مباحث مذهبی هم ما نگاه بکنیم، در تاریخ صدر اسلام هم شاهد هستیم که مثلا بعد از جنگ جمل حضرت علی عایشه رو همراه با تعدادی خانم دیگه اجازه میده سوار بر اسب برن، یعنی اسب سواری برای خانم ها، روی زین سوار شدن برای خانم ها از اون زمان هم هیچ مشکلی نداشته. الان زین موتور که باز حتی به پای زین اسب نمیرسه، ضمن اینکه موتورهای هایبریدی اصلا احتیاجی به گواهینامه ندارن.
بله، موتورهای هیبریدی که اصلا نیازی به گواهینامه ندارن. مسئله جمهوری اسلامی هم گواهینامه دادن و ندادن نیست، مسئله اینه که در عرصه اجتماعی زنان حضور نداشته باشن. اما در مورد نکته‌ای که شما در مورد اسلام میگید، یک استثناءاتی گاهی وجود داشته، مثلا در جنگ جمل، یعنی اینا استثناءات تاریخی. یک نکته. نکته دومی که میخوام عرض کنم و تاکید کنم بهش اینه که حتی اگر که در بعضی از جاها ما استثناءاتی رو در اسلام داشته باشیم، واقعیت اینه که امروز برگشتن به سنت 1400 سال پیش، چون اینا که احادیث و روایات میتونیم در نظر بگیریم دیگه، متن قرآن که نیستش، اگه بخوایم برگردیم به احادیث و روایاتی که علی چه کرد و حسین چه کرد و محمد چه گفت در مورد زنان، باز میافتیم توی بازی جمهوری اسلامی. و این کار رو واقعا من ترجیح میدم به عنوان یک زن بر نگردم به 1400 سال پیش، ببینم اونها آیا میپذیرفتن یا نمیپذیرفتن، که اگر پذیرفتن امروز خامنه ای یا علم الهدا هم باید بپذیرن. نه، اونها چه در 1400 سال پیش یا نوادگان اونها الان در ایران اگر بگن ممنوع هست، اگر بگن که باید زنان این حجاب استاندارد رو رعایت کنن، من زن ایرانی نمیخوام اون رو بپذیرم. و این مهمترین مسئله است، نه اینکه قانون اسلام چی میگه یا شریعت چی میگه. مسئله خاص زنانه که میخوان در عرصه عمومی حضور داشته باشن، از استادیوم برای دیدن فوتبال رفتن، دوچرخه سواری یا موتور سواری، تا پوشش اختیاری که خودشون انتخاب بکنن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اما ایران دو جامعه در یک کشور، موضوع گفتگوی اخیریه که وبسایت آزاد بین محمد رضا جوادی یگانه، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران، و عباس کاظمی جامعه شناس برگزار کرد و در اون به تقابل روزافزون بخش قابل توجهی از جامعه، به خصوص زنان و جوانان، با سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی جمهوری اسلامی پرداخته میشه، ارزش‌هایی که در تقابل با خواست و علاقه بخش قابل توجهی از جامعه است. و من در گزارشی نگاه کردم به این موضوع. 45 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حالا و تقریبا هر روز صحنه‌هایی از برخورد خشن ماموران حکومت با مردم، به خصوص زنان، در پیش چشم عابران ثبت می‌شود. برخوردی که به بهانه حفظ آنچه ارزش‌های نظام اسلامی همچون حجاب عنوان شده صورت می‌گیرد. این موضوع بیانگران است که جمهوری اسلامی برای همسانسازی عموم مردم با هنجارهای خود، به ویژه در حوزه سبک زندگی جوانان و زنان، هرچند موفق نبوده اما همچنان آمرانه و خشن برخورد می کند. این تضاد همچنان ادامه دارد، یعنی تضاد ارزش‌های جمهوری اسلامی با باورهای بخش قابل توجهی از شهروندان، به ویژه زنان و جوانان. اما حالا و در سالهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که برای نمونه زنان در ایران برای مقابله با اشکال تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی با مردان و همچنین تحمیل سبک زندگی مثل تحمیل حجاب از سوی حکومت به طور گسترده به میدان آمدند. در مقابل جمهوری اسلامی هم با فشار بیشتر پلیس طرح‌ها و لوایحی تهیه کرده یا در حال اجرای آن است که این تضاد را تقویت می‌کند، موضوعی که به تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران انجامیده. چنانچه پیشتر هم فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در شماره پاییز سال 1400 بر اساس نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، آمارهای جالبی از تضاد میان هنجارهای حکومت و هنجارهای مردم منتشر کرد. نتیجه‌ای که در مجموع و به طور میانگین همراهی تنها 15-20% جامعه با هنجارهای حکومتی و مورد تایید جمهوری اسلامی را یادآور می‌شد. حالا و به تازگی هم عباس کاظمی جامعه شناس در گفتگویی که به کوشش سایت آزاد انجام شده گفته که جمهوری اسلامی اگر 20 سال دیگر به همین شکل تقابل ادامه دهد، میزان دینداری کمتر از 10% می‌شود.
اگر 20 سال دیگه جمهوری اسلامی با همین فرمان جلو بره، میتونه دینداران زیر 10% میشه. خب یعنی چی؟ یعنی خب منی که فرض کن مراسم که انجام میدم دوست ندارم اتفاق بیفته، پس این برخورد تو رو نمیپذیرم. من اعتقاد دارم به جایی داره میرسی که علمای دینی هم معترض میشن، برای اینکه بین اینکه یک حکومت دینی باقی بمونه، بین اینکه دین باقی بمونه، برای بقای دین، به بقای دین رأی میدن.
در مقابل ما محمد رضا جوادی یگانه، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران، میگوید که تلقی دینداران سنتی و آنها که همچنان به نوعی همپیمان جمهوری اسلامی هستند این است که فردای براندازی حکومت جایی برای دینداری در ایران نخواهد بود.
بخش مهمی از کسانی که این طرف قرار میگیرند دینداران سنتی هستند، کسانی که به صورت عادی لزوماً ارتباطی با جمهوری اسلامی میتونن نداشته باشن، اما مشکل اینه که اینا هم احساس میکنن که در طرف مقابل پیشنهادی که میشود فردای براندازی جایی برای دین و جایی برای دینداران نخواهد بود در ایران. اگه شما جایی برای دین و جایی برای دینداری باقی نذاری یا تریبونی که وجود داره چنین نگاهی رو داره، آدم ها ساکت میشن. طبیعی اینه که دیندار سنتی به این معنا ممکنه برای دفاع جمهوری اسلامی اسلحه ور نداره، ولی مخالفت هم نمی کنه.
با این همه و با وجود تمام این کشمکش ها که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم دیده می شود، از یک سو می توان هر روز به تقابل پررنگ تر نظریات حکومت درباره مثلا حجاب تحمیلی یا تحمیل سبک زندگی مورد تایید جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به نقد و مخالفت گسترده در جامعه با مواضع حکومت درباره تحمیل این سبک زندگی اشاره کرد. چالشی که به باور بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی میتواند در تاریخ معاصر ایران سرنوشت ساز باشد. گزارشی بود درباره تقابل روزافزون بخش قابل توجهی از جامعه، به خصوص زنان و جوانان، با سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی جمهوری اسلامی، تقابلی که به بروز یک شکاف گسترده به باور بسیاری از جامعه شناسان در جامعه ایران انجامیده و ایران رو در واقع یک کشور با دو جامعه تبدیل کرده، دو جامعه ای که زبان هم رو آنچنان که باید نمیفهمن و حتی مقابل هم ایستادن. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی کوتاه رادیو فردا. من بنیام صدر فعلا با شما خداحافظی میکنم تا بخش بعدی. خدا نگهدار.